بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره اشکالی بود که مرحوم آقای نائمی بر مرحوم آقای آخوند گرفته بودند. مرحوم آقای آخوند می‌فرمودند که درباره شرط متقدم و شرط متأخر، اون چیزی که واقعاً شرط لحاظ و نسبت و اضافه بین شیئین، نه اینکه خود اون متأخر یا متقدم شرط باشد. آنچه فلواقع شرط نسبتی است که بین این دو برقراره. مثال ساده‌ای که زدیم، گفتیم مثلا فرض کنید که وقتی من به شما نگاه میکنم، انسانی میبینم که همین الان متصف است به صفت بعد از سال 57. 57 رفت، اما شما الان متصفید به انسان موجود بعد از انقلاب. یا همین الان به شما میگن دوره قبل از 96، خود سال 96 نیامده ولی الان صفت قبلیت و بعدیت موجود. این نکته آقای آخوند. مرحوم آقای نائمی یه مطلب مفصلی رو داشتن که گفتن آقا اساساً قضایا دو دستن، قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه قضایایی هستند که در اونها علم ما دخیله، و قضایای حقیقیه قضایایی هستند که علم ما و لحاظ ما در اونها دخیل نیست. بعد هم فرمودن قضایای شرعی چون از سنخ حقیقی است، پس علم و لحاظ در اونها دخیل نیست. قبل از اینکه وارد بررسی فرمایش آقای نائمی بشیم، یه نکته ای رو به نظر میرسه آقای نائمی خلاف اصطلاح به کار بردن، و اون تعریفی است که از قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه ارائه میدن. قضیه خارجیه طبق بیان مرحوم آقای نائمی میگفت باید یک جزئی باشه، دو شخصی باشه، و سه جامع در او نباشه. در حالی که اشاره کردیم اولا جزئیت و شخصیت اینها قسیمینن، نمیشه چیزی هم جزئی باشه هم شخصی، چون جزئی ماهیت و مفهوم که جزئی لحاظ شده، در حالی که شخصیت اساسا در رابطه با اشخاص. بذار مرادشون از جزئی با توجه به مثالهایی هم که میزنن به معنای قضیه جزئیه در مقابل قضیه کلیه نیست. مرادشون جزئی یعنی در حقیقت مصداق. موضوع قضیه میگن باید شخص باشه، جزئی باشه. خب بعدم بیان میکنن میگن جامع هم نباید باشه. جامعه نباید باشه، نباید عنوانی باشه که شامل عده‌ای میشه، در حالی که به نظر میرسه این اساساً درست نیست. تفاوت قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه در منطق به اینه که قضیه خارجیه در رابطه با موضوعاتی است که اون موضوعات الان بالفعل در خارج موجودن، در حالی که قضیه حقیقیه در رابطه با موضوعاتی است که میتونن موجود بشن، میتونن هم بعدها موجود بشن. ما حکم رو روی وجود خارجی اونها با وضعیت فعلیشون نمیبریم. مثال بزنم، اگه من گفتم قومی ها در حاشیه کویر زندگی میکنند، این یه قضیه حقیقی است. یعنی اگر 500 سال دیگه شما بیایید، این کویر هست و حاشیه کویر هست و قومیایی هم که تو زندگی میکنن هست. ممکنه شهر قومی نباشه، سالبه به انتفاع موضوع بشه. یعنی باز تعبیر سالبه به انتفاع موضوع بگیم، اساسا موضوعش منتفیش و حکمم نباشه. ولی مادامی که قومی هست، حاشیه کویر زندگی میکنه. این قضیه حقیقی است. یعنی من الان نمیخوام بگم کیا راجع به کی حرف میزنه. اما اگر گفتم قومی ها شیعند، قومی ها محب اهل بیتند، این قضیه خارجی است. یعنی دارم راجع به کسایی حرف میزنم که الان موجودن، ولی ممکنه علیعاذ بالله 100 سال دیگه قومی پیدا بشن، محب نباشن، شیعه نباشن. اگه گفتم قومی ها فارسی زبانند، قضیه خارجی است. این دارم راجع به کسایی میگم که الان هستن. ممکنه این شهر با مرور زمان مثل خیلی شهرها که زبانشون عوض شده عوض شد. اگه گفتم قومی ها انسانند، این قضیه حقیقی است. چون دارم میگم این مردم، کاری ندارم به اینه که الانن، هزار سال دیگه هم بیان همینجور. به ماهیت، به مفهوم نگاه میکنم، میشه حقیقیه. اما اگر من به مفهوم و ماهیت نگاه نمیکنم، به مصادیق خارجی نگاه میکنم. حالا ممکنه این مصادیق خارجی رو من ازشون جامع بگیرم، ازشون استیاد یک عنوان جامع کنم، مثل همین قومی ها. اگه من اومدم گفتم هر جندی، جندی یعنی هر سرباز تفنگ دارد، زره دارد، این قضیه خارجی است. دارم راجع به سربازان امروز صحبت میکنم، چون ممکن در آینده سربازها دیگه سپر به این معنا نداشته باشن، که همون که سابقا شمشیر داشتن الان ندارن، تفنگ هم به این معنا نداشته باشن، جنگا نوع دیگه ای بشه. لذا مرحوم آقای خویی که اومده تقریر کرده حرف آقای ناینی رو، چون از آقای ناینی دوتا کتابه، کاظمینی و خویی، مرحوم آقای خویی این قسمت ها رو اصلا نیورده تو صحبت های آقای ناینی. این قسمت جزئی بودن و شخصی بودن و اینا رو تو خارجیه نیورده، همون بحث کلیشه گفته. گفته قضایای خارجیه توشون لحاظ هست، باید موضوع رو ما عالم بش باشیم، تو قضایای حقیقیه نباید باشیم. واقعیت همینه، از این حیث حق با مرحوم آقای خوییه. یعنی این مسئله از اجزاء رئیسه و دخیل در مبنای مرحوم آقای ناینی نیست. حالا شخصی هم نبود، حرف آقای ناینی قابلیت اثبات داره، قابلیت تصویر داره. به چه بیان؟ به این که مرحوم آقای خویی میگه شما وقتی راجع به قضیه خارجی حرف میزنید، باید اونها رو بدونید تا راجعشون حرف بزنید. وقتی من میگم قومی ها شیعن، پس قومی ها رو باید بشناسن، پس باید نسبت به اونها علم داشته باشن. ولی اگه اونا رو نشناسم، دونه دونه شون رو ندونم، محلاتشون ندونم، از کجا میتونم بگم شیعن؟ وقتی من میگم زید انسان خوبی است، من اون رو میشناسم که راجبش حرف میزنه. اگه میگم بنی فضال ها که عنوان جامعه فتحیند، میشناسمشون که راجبشون میگم اینا فتحیند. لذا ما باید موضوع رو بشناسیم، عالم باشیم، اونها رو شناخت داشته باشیم، به تعبیر آقای ناینی لحاظ داشته باشیم. فرقی از این نیست نمی‌کنه که ما اینا رو جامع براشون بگیریم یا نگیریم، شخصی بگیریم یا نگیریم، یا کلی بگیریم جزئی بگیریم، از این نیستش توفیری در مسئله ایجاد نمی‌کنه. لذا به نظر میرسه سخن آقای ناینی از این نیست بهش نقد وارده، ولی نقد از این حیث مشکلی با مبناش نداره. حالا نهایتا این که ایشون یک خلاف اصطلاحی در مسئله سخن گفت، گفتم و شاهد و علی ذلک هم که مرحوم آقای خویی وقتی تقریر کرده حرف استادش رو این قسمتاشو نیورده. ببینیم مرحوم مظفر در تعریف قضای خارجی چی میگه، صفحه 68 میگه یکون وجود و موضوعها فی الخارج علی وجه یلاحظ فی القضیه، خصوص افرادی که موجود محقق منهن. موضوع قضیه خارجیه اونیست که موضوعاتشون در خارج الان محقق باشن. البته بستگی داره نسبت قضیه چیه. اگه نسبت قضیه ماضیه، باید نسبت اون تحقق هم در ماضی بوده. یعنی من اگر گفتم در عاشورا 72 نفر شهید شدن، این واقعه تحقق وجودیش با اون چیزی که نسبت قضیه است یکی باشه. مثلا اگه میگه دنیا 3 میلیارد نفر جمعیت دارن، این قضیه خارجی است در سال 1900. اگر بگم دنیا 7 میلیارد جمعیت دارد، قضیه خارجی است در سال 1000 و در سال 2000 مثلا 16 هر چقدر است. یکون موجودها فی الخارج علی وجه فی عد ازمنت الثلاثه نحوه، مثلا وقتی میگید کل جندی فی المعسكر مدرب علی حمل السلاح، هر جندی در لشکر آموزش دیده، بعض دور المماثله لنعام فی البلد حدمت، بعضی از خانه هایی که مائل به انهدام، مماثل نبود، المائلت للانهدام، اونایی که داشت خراب می شد خراب شد، کل طالب فی المدرسه مجد، همه طلبه های امروز مجدن، ممکن در آینده طلبه های بیان العیاذ بالله خدا نکرده مجد نباشن، به این میگن خارجی. خب ببینیم اصلا تعبیر مثالاش چیه؟ بعض و دور، کل و طالب، کل و جندی، اینا اصلا شخصی نیست که آقای ناینی میگه قضیه خارجی فقط شخصی. در رابطه با قضیه حقیقی هم مرحوم آقای مظفر اینجوری مثال تعریف میکنه، یکون وجود او فی نفس الاول واقع به معنا حکم بر افرادی که محققن، وجود مقدرت الوجود معن، هم بر محققه و هم بر مقدره میان، و کل ما یفرز وجوده و این کل ماست، باید جدا از همه بشته میشد، هر چه وجودش فرض شود اگر چه موجود نشود اصلا. یعنی من بگم که سیمرغ حیوان است، سیمرغ حیوانه است، ممکنه اصلا هم در روزگاری سیمرغ پیدا نشه، اما بالاخره اگه بشه حیوان فهو داخل فی الموضوع یشمل اولو نحوه کل مثلثین مجموع زوایا یساوی قائمتین، بعض المثلث قائم الزاویه، کل انسان قابل للتعلیم، کل ما این تاهه، فانک ترا فی هذه الامثله، که هر چه که فرض میشه بر موضوع میخواد الان باشه، این مثلثایی که الان موجودن یا در آینده میان، ولی معدومن و مقدرت الوجود، این داخل درش میشن، و یکون لها حکم او عند وجودها، یکون لها یعنی مقدرت الوجود، حکم او یعنی حکم مفروض الوجود و موضوع موجود عند وجود او، به اینم میگن حقیقیه. تمام. این اشکال اول مرحوم آقای ناینی که جای خودش گفتیم اشکال فقط سوریه. منتها مشکل بزرگ فرمایش آقای ناینی اینه که به نظر میرسه ایشون یک مسئله در ذهن مبارکشون خلط شده. ببینیم لحاظی که مرحوم آقای آخون میگفت با اون لحاظ و علمی که آقای ناینی میگه از زمین تا آسمون فرق میکنه. حرف آقای ناینی چی بود؟ حرف آقای ناینی میگه آقا قضایای خارجی علم در موضوعش دخیله، قضایای حقیقی علم دخیل نیست. بعد میگه پس قضایای خارجی لحاظ در موضوعش دخیله، در حالی که قضایای حقیقی لحاظ دخیل نیست. پس قضایای حقیقی لحاظ ندارن، چون لحاظ ندارن شرعی هم که حقیقی است پس لحاظ نداره. این لحاظ و اون لحاظ ربطی به هم ندارن. اینو دقت کنم، یه مواردی است که ندیدم کسی مطلب آقای ناینی گفته باشه، یعنی حتی بزرگانی هم که مترصدن به این که به آقای ناینی اشکال بکنن به این مسئله اشاره نکردن، نمیدونم چرا. این لحاظی که آقای ناینی میگه و علمی که آقای ناینی میگه ربطی به اون لحاظ و علمی که مرحوم آقای آخون میگه نداره. ما یه وقت میگیم ما باید در قضایای حقیقی موضوع رو بشناسیم تا حکم کنیم. یعنی شما اگه میگی قومی ها شیعن، خب باید بدونی قومی ها شیعن، ولی چجور میتونی بگی؟ یعنی باید دونه دونه شونه بشناسیم. و الا اگه یه قومی پیدا بشه که شیعه نباشه قضیه شما کاذبه. اما اگر میگی قوم در حاشیه کویر است یا میگی قومی ها در حاشیه کویر زندگی میکنند، اینا هر کی 100 سال دیگه 1000 سال دیگه بیاد و من نشناسمش بازم این قاعده براش صدق میکنه. توجه به این بکنید، این حرف درستیه. ما در قضایای خارجیه چون داریم حکم رو روی موضوع موجود میبریم و فرضمون هم بر اینه که روی مقدرا نمیبریم، چون اونا رو که نمیدونیم چی به چیه، میگیم امروزی هایی که من میدونم اینجوری هم. حکم رو داریم روی موجودین میبریم، پس میشناسیم موجودین رو، نسبتشون رو با این حکم میدانیم. وقتی میگم قومی ها شیعن، شیعه بودنشون رو میشناسم پس علم دارم. البته توجه کنیم آن یه نکته بزنگاهه، موضوع معلوم القومیه نیستان، یعنی موضوع علم داخل در موضوع نیست، موضوع قومیه. منتها علم من به قومی ها و علم من به تشیع اونها علت اینه که من میام حکم میکنم. پس علم به نوعی در اینجا هست، در قضای حقیقی نیست. یعنی شما الان میگی انسان لازم الاکرام است، همه انسان ها رو میشناسی 7 میلیاردشون رو نیست، ما نهایت نهایت بتونیم بشمونیم 1000 نفر بتونیم اسم بیاریم، 1000 تا نیست 200 تا 300 نهایت هم بشناسیم 4-5000 نفر رو مثلا با چهره و اینا بگیم یه موقع دیدیم، ولی حکم رو کلی میبریم. منتها وقتی میاییم در رابطه با یه قضیه خارجی حرف بزنیم، مثلا میگیم طلبه های دار و شفا مجدن، یعنی دونه دونه شونو میشناسیم. البته باز حکم رو میگم توجه کنیم، رو معلوم و طلبگی نرفته، علم دخیله در موضوع به این معنا نیستان، رو معلوم المجدیه نرفته، علم داخل در موضوع به این معناست. من به این معناست که در نتیجه شناخت چون میشناسم دونه دونه رو حکم میکنم، پس علم علت حکم کردن ما، در حالی که در قضایای حقیقی علم به موضوع و افراد موضوع و دونه دونه موضوعات علت حکم نیست. پس اگه بخوایم فنی تر از لسان آینایی صحبت بکنیم اینه، در قضایای خارجی علم ما بدون دونه افراد موضوع هست، در حالی که در قضایای حقیقی علم بدون دونه افراد موضوع به مصادیق موضوع نداریم. این یه بحثه، خب درست، اما این چه ربطی داره به اینکه لحاظی که در این مسئله دخیله لحاظ بعدیت، قبلیت، ملاحظات دیگه دخیلی باید حتما در قضای خارجیه باشه؟ من برای شما مثال میزنم، قضیه خارجیهی که لحاظ داره، قضیه حقیقیهی هم که لحاظ داره. الان حکم ما بردیم رو چی؟ رو ما، الماء کلهو طاهر، این قضیه حقیقی است. میتونم من با لحاظ اون رو موضوع قرار بدم. الماء اذا یلاحظ در حال ملاقات با نجس نجسون، اگه مقید به برخورد و ملاقات شد نجسه. ما مادامی که لحاظ ملاقات نشده علم به ملاقات نداری پاکه، پس علم وارد میشه یا نمیشه؟ اینو توجه کنیم. علمی که آقای ناینی میگه، علم ما به موضوع، به شناخت ما از موضوعه، این اصلا ربطی به موضوع نداره. من یا موضوع میشناسم یا نمیشناسم، در حالی که علمی که آقای آخون میگفت، لحاظی که آقای آخون میگفت، جزء موضوعه، داخل موضوعه، اونم علم من به موضوع نیست. ما داریم میگیم این موضوع در حال این صفت یا عدم اون صفت چه حکمی داره. این علما و لحاظها قاطی شده، اصلا دو چیز متفاوته. مثال ساده بزنم، من حضرت عالی رو میشناسم، این میشه علم من به موضوع. اما یه وقت شما رو همین میشناسم تمام، یه وقت شما رو میشناسم در حالی که در کنار زید ایستادی، این در کنار زید ایستادن شما یه لحاظه، اما ربطی به شناخت من نداره. دو چیزن، من شما رو میشناسم یه چیز، کنار زید ایستادن و ملاحظه کنار زید ایستادن چیز دیگه است. حالا این ملاحظه میتونه در قضای حقیقی هم باشه. ببینیم الان چهار نوع قضیه من براتون میگم که این لحاظ باشه یا نباشه. خارجیهی که لحاظ دخیلش نیست، میگم زید رو اکرام کن، زید خارجی است، اکرامش هم مطلقه. یه وقت میگم خارجیه، زیدی که کنار دیوار ایستاده و به دیوار تکیه داده اکرام کن، زیدی که عمامه رو سر گذاشته اکرام کن. این میشه صفت. حالا میگم زیدی که او رو با علم همراه دیدی، با علم یافتی اکرام کن. اولی موضوع میشناسم، دومی هم میشناسم. اولی موضوع مطلق، دومی موضوع لحاظ درش وارد شده. یه وقت به شما میگم زید رو اکرام کن، هم بریم تو معقوله، حالا خوبی مطلقه. یه وقت میگم زید ابن عمرو رو اکرام کن، بازم میشناسمش، اما انتصابش به امر بر من مهمه، این که بچه امره. یه وقت میگم این سید رو اکرام کن، همین آتقی رو با خاطر تقی بودن. یه وقت میگم بچه پیغمبر رو اکرام کن، این که میگم بچه پیغمبر رو اکرام بکن، یعنی میگم این جوجه های فاطمه زهرا این فرد خارجی است. حالا این فرد با انتصابش به رسول الله و فاطمه زهرا اکرام کن. از اون طرف بریم این دوتا این حقیقیه بگیم. یه وقت میگم انسان رو اکرام کن. این مطلقه. قضیه هم حقیقی است. یعنی من اصلا کار نمیدونم کیه که. حالا اگه گفتم سادات رو اکرام کن. یعنی انسانهایی که انتصابشون هم به رسول الله لحاظ شده. انسانهایی که دارای نسبت با رسول الله هستند رو اکرام کن. به عبارت دیگه نگاه کنیم آقای ناینی، حضرت عالی فکر کردی لحاظ آخوند از نوع علم به موضوع. علم به موضوع امرون، لحاظی که داخل موضوع میشه امرون آخر، ربط این دوتا به هم ندارن. پس اگه موضوع ما میشناسیمش و مقدرت محققت الوجوب لحاظش کردیم، دو حالت داره. ممکنه با لحاظ داخلی باشه، ممکنه بی لحاظ داخلی. هر دو خارجیه. هر دو یک شون لحاظ داره یک نداره. اگه موضوع رو محققت الوجوب اول مقدرت الوجوب یعنی ماهیت لحاظ کردیم، باز دو حالت داره. ممکنه با لحاظ باشه، ممکنه بی لحاظ باشه. پس اگر ما آمدیم موضوع رو به علاوه نسبت بین موضوع و یه امر دیگر لحاظ کردیم، ولی به صورت قضیه حقیقیه لحاظ کردم، بازم الان این قضیه میگم انسانها اگر منتسبن الی رسول الله با بودند اکرامشون کن. قضیه حقیقیه هست طبق مذهب خود ایشون. چرا؟ چون یک، ما که نمیدونیم که ما هر چی سیده تو عالم میشناسن، نه دونه دونه شون دیدم، نه رو ماهیت رو بردم، کاری هم ندارم. الان هزار سال دیگه سادات به دنیا آمدن اکرام شد. اینجا لحاظ جزء موضوعه. تعبیر آقای ناینی علمو با لحاظ رو یکی کرده، بعدم فکر کرده علم داخل موضوع میشه. اصلا علمی که آقای قضای خارجیه داره داخل موضوع نیست. علم در قضای خارجی علت و حکمه. این که من میتونم بگم قومی ها شیعن که میشناسم شو.
موضوع متعلقه
هیچ کدوم. علم من به مسائل باعث میشه که من صدق قضیه رو بتونم حکم کنم. اصلا این علم، علم بیرونیه، هیچ ربطی به نسبت نداره. چرا شما میگی انسان لازم الاکرامه؟ چون تحلیل عقلی داری. چرا میگی قومی یا شیعن؟ چون شناخت خارجی داری. این چرایی صغرا کبرای موضوعه. اونو از استقراء بهش رسیدی، اینو از برهان بهش رسیدی. همون نقشی که صغرا کبرا در پیدایش نتیجه قیاس در حقیقیه دارند، استقراء و علم در پیدایش قضیه خارجیه دارند. پس علم موجد قضیه خارجیه، موجد حکمه. یا به عبارت دیگه نگیم من موجده، بگیم علت صحت حکمه. این علم ربطی به اون مثلا نسبتی که آقای آخون میگه داخل در موضوع نداره. اون داخل در موضوعه، این علم خارج از قضیه است. این دوتا متاسفانه قاطی شد. بعدم میگم نکتش هم اینه که چطور از این زاویه کسی مسئله رو نقد نکرده نمیدونه.
علم مرموخون علم داخل در اجزا قضیه،
هیچ کدوم. علم آقای آخون داخل در موضوعه، علم نیست، لحاظه. یعنی بازم نباید بگیم علم، چون علم
همون اتصافی که
اتصاف صفته، ولی خب طبیعتا ما باید به صفت علم پیدا بکنیم مثل هر جا دیگه. خب شما مگه میتونی علم به موضوع نداشته باشه؟ علم به صفت هم باید داشته باشه. آقای ناینی اینو توجه بکنیم، ایشون میگه به هر حال ما در قضای خارجه تا نشناسیم گفت نمی کنیم. بله، اما آقای آخون اینو نمیگه. آقای آخون میگه شما موضوعت با یه صفتیه، این صفت لحاظه، این صفت نسبته، این صفت از این مقوله است. مقوله با اضافه است، اضافه رو طبیعتاً باید با نسبت پدید آورد. هازا تمام الکلام در رابطه با فرمایش آقای ناینی که گفتیم به نظر میرسه از آبادی دور. اما نکته بعدی اشکالی است که مرحوم آقای عراقی به مرحوم آخوند گرفت. مرحوم آقای عراقی اشکالو مطرح میکنه اول، بعد میفرمایند که میدونید خب حالا از بیرون میگیم بعدش عبارت رو فردا میخونیم. خوب توجه کنیم، اینو از بیرون توجه بکنیم بهش، چون فردا دیگه اینو تکرار نمیکنم، تو برگاه همونم فردا نیست، یه ذره عمیق‌تر دارم بحث میکنم. آقای آخوند چی میگفت؟ مرحوم آقای آخوند میفرمودند که شرط عبارت است از اصل نسبت. اینو میخوام یه نکته توجه بکنید بهش. یعنی الان حضرت عالی با این دیوار دو وجود متعددی، این یه وجوده، اونم یه وجود، اما بین شما یه چیزی برقراره به نام مقوله اضافه. مقوله اضافه یعنی چی؟ یعنی همونطور که شما الان یه جوهر دارید و یک سری عرض، یعنی کمیت داری، کیفیت داری، همینطور هم شما یه جوهر داری و یک چیزی به نام اضافه مجاورت. این یه وجوده که بر تو عارض میشه، لذا اینا رو از معقول اولا میدونن، یعنی اینا میگن در عالم خارج موجوده. منتها مقوله اضافه یه وجودیه، یه لبش رودوش توه، یه لبش رودوش دیواره. آقای آخوند میگفت اون لبیش که رودوش توه، اون جزء موضوع حکمه، جزء موضوع شرعیه. مثال الان من اگر میگم که پسر زید رو اکرام کن، پسر زید یه جوهری داره، انسان، یه اعراضی هم داره، سرخ، توپل، مثلا چاق، فلان فلان، هرچ یک مقوله ای هم روش هست و اون مقوله چیه؟ پسر زید بودن، اون صفتشه. پس این شیء واقعا چون این صفتی رو داراست، همونطور که اگر گفتم عالم رو اکرام بکن، علم صفته، کیفیته، پسر زید بودن هم صفته. درست شد؟ خب آقای آخوند میگفت اونی که فعل واقع در مسائل موضوع حکم، شرط حکم داخل در موضوعه، همین صفت هست. لذا اگه به شما میگن نماز بخون با وضو، نمیخواد بگه وضو جزء نمازه، نسبتی که این با وضو داره. اگه به شما میگه نماز بخون که بعدش غسل کنی، روزه بگیر که بعدش غسل کنی، غسل موضوعیت نداره. اون چیزی که داخل در موضوع چیه؟ نسبتی که این با اون داره. آقای عراقی دقیقا اینو میگه، منتها میگه عرفن به اون میگن شر. خوب بهش توجه بکنیم، حرف آقای عراقی بخواهیم بگیم یک کلمه است، ایشون همه حرف آخوند رو قبول میکنه. میگه منتها آقای آخوند میگفت شرط چیه؟ لحاظ نسبت. آقای عراقی میگه نه، شرط همون شیء خارجی است، لذا بالکل تکوین و همه جا، چه در تکوین چه در غیر تکوین، میگه اونی که فعل واقع شرطه بیرونیه، اونی که مؤثره لحاظ و نسبته. لذا ایشون نکته بزنگاهش که اگر بخوایم بنویسیم پررنگ اون سی پی یو بحثش، اون که حلش میکنه اینه، میگه اصلا شرط تأثیر نداره، هیچ تأثیری در علیت نداره. شرط تأثیر نداره در معلول، اونی که تأثیر داره نسبت با شرطه. لذا نکتش این میشه آقای آخون که هم نمیگفت ما یک شیعی داریم اینجا، یک شیعی داریم اینجا، این مقتضیه، نسبتی که با این برقرار میکنه اون نسبت شرطه، لذا مقتضی دخالت داره، نسبت هم که شرطه دخالت داره، مقتضی و شرط رو هم میشن علت تامه. آقای عراقی میگه این اینجاست، بله این شرطه، اینم اینجاست، بله این مقتضیه. بعد میگه شرط هیچ دخالتی در پیدایش موضوع تو معلول در هیچ دوره از ازمنه تاریخی نداره، نه تکوینا نه تشریعا. میگه پس چی تاثیر داره؟ میگه نسبت. میگیم نسبت چیه؟ میگه چی نسبت؟ نسبته. پس اصل حرف آقای آخونده که هم نپذیرفته اینکه بین شی و شرط نسبت برقرار میشه، منتها میگه آقا نام اون چیزی که بعدها میاد یا قبلها اومده شرطه، نگید شرط نیست. زیر یه جایی باز عبارتهای آقای آخون گفتم اولش کشیدیم خط بکشیم، اون عبارت به نوعی مهم این معنای آقای عراقی است. برگردین صفحه ایجا گفتم خط بکشید زیرش، عبارت آقای آخونده بیارید. صفحه 64 گفتم نگاه کنید عبارت رو ببینید، این عبارت مهم، عبارت مرحوم آقای عراقیه. فکون و شیئن شرطن للمعروب معمور به، شرط رو می نویسیم براش غسل، معمور به رو می نویسیم روزه. اینی که غسل مال معمور به این نیست مگر اینکه برای معمور به نسبت به او یک وجهی درست میشه. اگه این عبارت بود، این عبارت حرف آقای عراقیه، یعنی میگه اساساً اون شیء خارجی شرطه، اما این شیء در انتساب با او وجه پیدا میکنه. ولی مراد مرحوم آقای آخون این نیست. چرا؟ چون آقای آخون میگه اون چیزی که شما بهش میگید شرط، اون واقعا شرط نیست، شرط این انتساب است، این وجه است، این نسبت است، این لازم است. بعد برای اینکه برسیم به اینکه کنه مطلب آقای عراقی چیست، انشاءالله فردا عبارتشون رو بعدم نقدای امام بود.